أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر و معين.
تأکید ویژه و خاص ماجرای غدیر خم در مسئله حکومت است. از این منظر هم جا داره به واقعه غدیر بیندیشیم و ببینیم چه آموزه هایی داره. خاطرتون هست یه بار مفصل احادیث رو نقل کردم که پیغمبر اکرم فرمودند که من بر اساس تنزیل قرآن جنگیدم و علی بر اساس تأویل قرآن خواهد جنگید. پیغمبر اکرم بر اساس اینکه قرآن نازل شده از جانب خداست با کفار و مشرکین جنگید و نهایتاً حکومت اسلامی رو تشکیل داد. اما امیرالمؤمنین علیه السلام در برابر حکومتی که نامش حکومت اسلامی بود اما مسمای اون حکومت هیچ ارتباطی با اسلام نداشت قرار داشت و لذا او بر اساس تأویل جنگید، با قاسطین، با ناکسین، با مارغین، و کار امیرالمؤمنین به مراتب سخت‌تر از کار رسول الله بود. پیغمبر اکرم روبروی آدمی بود که اون افراد به صراحت انکار میکردن رسالت پیغمبر رو و وحی بودن قرآن کریم رو. پیغمبر تکلیفش مشخص بود، اما امیرالمؤمنین علیه السلام با کسانی روبرو بود که اونها خودشون رو پدرزنهای پیغمبر یا داماد پیغمبر معرفی میکردن، خودشون رو صحابه رسول الله، خودشون رو مقدستر و مؤمنتر و فهیمتر از امیرالمؤمنین در فهم حقایق دین معرفی میکردن و حکومتی رو که با کودتا شکل دادن اسم حکومت اسلامی بر او نهادن و به نام حکومت اسلامی جامعه رو اداره میکردن. لذا کار امیرالمؤمنین به مراتب کار دشوارتر و سختتری بود. به هر صورت به دید حکومت و سیاست اگر به ماجرای غدیر نگاه کنیم، یکی از درس‌های بزرگ غدیر خم درس شایسته سالاریه، یعنی بحث سپرده شدن حق به ذی حق، بحث قرار گرفتن هر کسی در جایگاه مناسب خودش. این همون عدالت و شایسته سالاریست در نظام اداری، اینکه کسی باید در رأس حکومت قرار بگیرد که شایستگی بیشتری از همگان داشته باشد برای چنین سمتی. تو بحث‌های امامت خدمتون عرض کردیم، استدلال کردیم که ولایت متعلق به خداست. الله ولی الذین آمنوا هو الولی هو مولاکم، درست شد؟ و این ولایت رو خدا که حکیم است با وجود فرد با فضیلت تر محاله به فرد کم فضیلت یا بی فضیلت باگذار کنه و تفویض کنه. خب چنین عملی عمل غیر حکیمان است، نابخردانه است و خدای متعال منزه از این که در شرایطی که فرد زی صلاح تری وجود داره بیاد به فرد کم صلاحیت یا بی صلاحیت باگذار کنه. این آموزه بزرگی است که تو غدیر هست، گرچه دیدید بعضی از اهل سنت این رو یکی از کرامات الهی میدانن. ابن ابوالحدید که میدونید بالاخره دانشمند بزرگ معتزلی سنی است و اون کتاب معروف شرح نهج البلاغه رو داره که کتاب بسیار پر محتوا و قابل استفاده است، تو همون خطبه آغازین شرح نهج البلاغه، یعنی جلد اول و صفحه نخست کتاب، وقتی که وارد میشید خطبه آغازین کتاب رو که داره میخونه حمد خدا رو به جا میاره، از جمله میگه الحمدلله. بعد از چند تا صفتی که برای خدا میگه، یکی از صفاتی که برای خدا میگه، میگه و قدم المفضول علی الافضل، حمد خدایی رو که فرد بی فضیلت تر یعنی ابوبکر و عمر و عثمان رو مقدم داشت بر فرد با فضیلت تر یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام. خدا رو حمد میگه به خاطر اینکه فرد بی فضیلت رو تقدم بخشید بر فرد با فضیلت. من نمیدونم این چه نوع حمد خدایی است، این چه جور خدایی است و چرا یه همچین خدایی رو باید اصلا حمد و ستایشش کرد. شما به یه بچه دبستانی دو تا شیرینی نشون بدید، یکی بزرگتر یکی کوچیکتر، بگی کدومو میخوای؟ خب میگه بزرگتره رو میخوام. این چه خدایی است که با وجود افضل مفضول رو مقدم میداره؟ منزه از ساحت الهی و حکمت الهی از چنین عمل نابخردانه ای. به هر حال روح قدیر اینه که باید مسئولیت ها در نظام اسلامی به فردی که زی صلاح ترین فرد است برای تصدی اون سمت محول بشود، چه رهبری نظام و چه سلسله مراتب مدیریت در نظام اسلامی. این دو حدیث رو ببینید از پیغمبر اکرم، هر دو رو مرحوم علامه امینی تو کتاب شریف القدیر تو جلد 8 صفحه 291 نقل کرده از پیغمبر اکرم. حدیث اول اینه، حضرت میفرمایند من تقدم علی قوم من المسلمین، کسی که خودشو جلو بندازه در یک قومی از جوامع اسلامی، خودشو پیش بندازه برای تصدی سمتی، و هو یعلم ان فیهم اولا بذالک من و اعلم به کتاب الله و سنت نبیه، در حالی که میداند که در بین اون جامعه فردی وجود دارد که از او سزاوارتر است به تصدی این سمت و از او آگاه تر است به قرآن کریم و به سنت و روش پیغمبر اکرم به احادیث نبوی. اگر کسی چنین کاری رو بکند تو جامعه اسلامی، فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین، چنین فردی خیانت کرده به خدای متعال، خیانت کرده به رسول خدا و خیانت کرده به همه مسلمان ها. روح قدیر اینه، روح قدیر این است که باید وقتی شایسته ترینی وجود دارد مثل امیرالمؤمنین، دیگران خودشون رو کنار بکشن، تمکین کنن در برابر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. حدیث دوم باز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حضرت میفرمایند من تقدم علی قوم من المسلمین، کسی که خودش رو مقدم بدارد، پیش بندازه برای تصدی یک مسئولیتی برای رهبری جامعه از جوامع اسلامی، و هو یرا ان فیهم من هو افضل من، در حالی که میبیند در بین اون جامعه کسی وجود دارد که با فضیلت تر از اوست، شایسته تر از اوست، برتر از اوست برای تصدی چنین سمتی، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، چنین کسی هر آینه خیانت کرده به خدای متعال، به رسول خدا و به مؤمنان. بنابراین یکی از آموزه های بزرگ قدیر در حوزه حکومت هم شایسته سالاری به اصطلاح دانش مدیریت در زمان ماست، اینکه حق باید به حقدار برسه، هر کسی باید در جایگاه مناسب خودش قرار بگیره، اینکه فلانی فامیل منه، اینکه فلانی هم حزب و هم گروه و هم جناح منه، اینکه فلانی جزء ستاد انتخاباتی من بوده، اینکه فلانی جزء اعضای بیت من بوده و امثال اینها، قرار بشه بنای تصدی سمت‌ها در نظام اسلامی چنین چیزهایی قرار بگیره، این در تضاد بیان قرار داره با روح قدیر خود. تمام تأکیدی که ما شیعه داریم بر بحث خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که او افضل است. پیغمبر اکرم چقدر تأکید فرمودن که افضلکم علی، اعلمکم علی، افقهکم علی، اعلاکم علی، اغزاکم علی، اشیاءکم علی، اسبقکم ایمانن علی. این افضلیت امیرالمؤمنین علیه السلام رو پیغمبر اکرم بارها و بارها به بیانهای مختلف تأکید کردن و بر اساس فضیلت بیشتر امیرالمؤمنین این نسب امیرالمؤمنین در منصب خلافت واقع میشه. روح عقیده به امامت و ولایت در حوزه بحث حکومت روح شایسته سالاری است، و اگر نظامی با هر اسم و عنوانی فرق نمیکنه این روح رو تبعیت نکنه و در اون نظام سمت ها بر اساس روابط و بر اساس منافع مشترک و امثال اینها توزیع بشه در اون نظام، اون نظام با قدیر در تضاد بیان قرار داره. میخواد اسمش هرچی میخواد باشه. این آموزه بزرگ قدیر است در حوزه سیاست. نکته دیگری که گفتم اشاره میخوام بهش بکنم اینه، ببینید در یک نظام حکومتی از دید اسلام ما یه بحث مشروعیت الهی حکومت داریم. تو بحث امامت و ولایت مفصل اینو گفتیم، گفتیم ولایت مال خداست، اعمال این ولایت توسط یک بشر در رأس یک حکومت وقتی مشروعیت خواهد داشت که خدای متعال این ولایتی رو که داره به او تفویض بکند. وقتی که تفویض کرد او هم صاحب ولایت به حق دستور دادن به مردم میشه. بدون تفویض چنین حقی از جانب خدا چنین فردی مشروعیت الهی ندارد حکومت کردنش. خدای متعال به پیغمبر اکرم به ائمه معصومین این حق رو تفویض میکند، لذا اونها صاحب ولایت میشن در حوزه حکومتی و اونها هم میتوانند به نواب خودشون، به معاونین خودشون، به استاندارهای خودشون، به بلات خودشون، به فرماندهان لشکر خودشون این حق رو تفویض کنند و اونها هم در همون محدودهی که این حق بهشون تفویض شده صاحب حق دستور دادن میشن و دستوراتشون مشروعیت الهی پیدا میکن. پس حکومت یه وقت بحث مشروعیت الهی داشتنشه، این از این منظر مطرحه. اما یه وقت بحث مقبولیت مردمی یک نظام و یک حکومته. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام به یقین مشروعیت الهی داشت برای حکومت کرد، اما در شرایطی که جامعه فاسد است، بعد از رحلت رسول الله چند نفر به حمایت از امیرالمؤمنین برخاستند؟ بیش از 10-12 نفر تو خونه علی جمع نشدند برای اعتراض به کودتای سقیفه. بقیه مردم مدینه همه اون طرف قرار گرفتند. پس علی مقبولیت مردمی نداره برای حکومت، ولو مشروعیت الهی داره، لذا حکومتش قابل انعقاد نیست، قابل شکل گیری نیست. لذا امیرالمومنین 25 سال خانه نشین میشه. چرا؟ چون مقبولیت مردمی نیست. مردم یا آدم فاسدی میخوان که با همون روحیه دوران جاهلیت حکومت رو به نام اسلام اداره بکند و همون راندخاری ها و غارت بیت المال ها و ضعیف کشی ها و تبعیض ها و بدبستون های در مسند حکومت همون گونه که در عصر جاهلیت حاکم بود حاکم بشه. علی رو نمیخوان که اسطوره تقوا و عدالته. لذا وقتی علی مقبولیت مردمی ندارد در شرایطی که مشروعیت الهی هم داره باید خانه نشین باشه. قدرت تحقق حکومت وجود نداره. چرا؟ چون مردم پذیرای رهبری اون نیستن. پس نکته دوم مقبولیت مردمی است در حکومت. نکته سوم کارآمدی یک نظام است. حالا ممکنه مشروعیت الهی داشته باشد، چون میدونید مشروعیت الهی یعنی خلاف شرع نیست، خلاف شرع نیست حکومت کردن این فرد. دقت کردین؟ این نکته ها رو میخوام خوب تفکیک کنید تو ذهنتون ها. ببینید الان من برم فرض کنید که یه جنسی رو از تو بازار بخرم، توافقی بین من و فروشنده باشه در مورد اون جنسی که میفروشد و قیمتی که من متقابلن میپردازم، این معامله به شرط این که اون جنس هم جنسی باشه که حرمت نداشته باشه، خرید و فروشش جز مکاسب محرمه نباشه، این معامله مشروع است. اما مشروع بودن این معامله به معنای تقدس این معامله که نیست که. من پول دادم مثلا یه خود سبزی خوردن خریدم گرفتم آوردم، اون یک عمل مقدس انجام دادم، عمل مشروع هست اما تقدس ندارد عمل. این رو خوب دقت کنید. فرق است بین مشروعیت یعنی خلاف شرع نبودن یک کار با تقدس داشتن یک کار. بنابراین حکومتی که مشروع است یعنی خلاف شرع نیست، حکومتی که مقبولیت مردمی دارد یعنی مردم پذیرای او هستن و لزام میتونه اعمال حاکمیت کنه. حکومت ممکن است هم خلاف شرع نباشد هم مورد پذیرش مردم باشد، اما کارآمدی نداشته باشه، اقتصاد رو به هم بریزه، فرهنگ جامعه رو نابود کنه، جامعه رو در واقع به انحطاط بکشونه، مردم رو درگیر مشکلات بکنه و به چه کنم در اداره زندگیشون بکشونه، ارزش‌های معنوی رو تباه کنه و جامعه رو در واقع مستأصل کنه که مردم به خاطر گرفتاریاشون روز عرفه برن پناه بیارن به خدا از دست مشکلاتی که تو زندگیشون ایجاد کرده اون حکومت، برن معتکف بشن تو مسجد توی نمیدونم نیمه رجب برای نجات از مشکلاتی که اون حکومت ایجاد کرده براشون، پناهنده میشن به خدا از دست او. نه اینکه بگیم این تأثیرات خیلی ارزشمندی است که عملکردهای فرهنگی داشته در جلب مردم به مساجد و به اعتکاف و به عرفه و امثال این. مردم وقتی در میمونن هیچ راهی ندارن، ناچار دیگه، قرآن میگه ازارک بوفل فلد یعب الله مخلص، حتی مشرکین هم وقتی که تو گرداب خطرها میفتن خدا رو مخلصانه میخوانن. این دلبری نیست که اون مشرک مثلا تحت تاثیر برنامه‌های فرهنگی قرار گرفته و خیلی مثلا کار خوبی روش و انجام شده لذا رو آوردن به خدا، نه خیر، تو تنگناها، تو فشارها، تو گرفتاریها، تو گرانیها، تو معضلات اجتماعی که مردم گیر میکنن و دیگه واقعا نفسشون به حلقوم میرسه پناه میارن به خدا، میگن بلکه بریم مثلا روز عرفه دعا کنیم خدا ما رو از این مشکلات نجات بده، بریم نمیدونم روز نیمه رجب بریم توی مسجدی معتکف بشیم بلکه خدا ما رو نجات بده. خیلی به پای موفقیت‌های فرهنگی برنامه‌های فرهنگی نمیشه گذاشت. علی‌ای حال، بنابراین یکی بحث نامشروع نبودن حکومت بود، یکی بحث مقبولیت مردمی حکومت بود، یکی بحث کارآمدی حکومت است که این حکومت چقدر کارآمد است، چقدر توانمند است، چقدر اون مأموریتی که برای تحقق اون مأموریت و ایفای اون نقش این حکومت شکل گرفته در ایفای اون مأموریت چقدر موفق است، چقدر اهدافی که از این حکومت مد نظر بوده محقق شده، این کارآمدی حکومت است. این غیر از بحث مقبولیت مردمی است، غیر از مشروعیت الهی است. چهارمین چیزی که وجود داره بحث تقدسه، همین چیزی که تو ادبیات ما خیلی راحت رایج شده، میگیم نظام مقدس جمهوری اسلام. واژه مقدس رو بفهمیم یعنی چی؟ کی گفته نظام مقدس جمهوری اسلام؟ مقدس اگه به معنای واقعی کلمه به کار بره فقط خدای متعال، ذات لایزاله، بل اصاله و به تبع پیغمبر اکرم اهل بیت عصمت و طهارت، انبیاء و اولیاء، معصومین صلوات الله علیه اجمعین، در اون اصالت خودش که ذات مقدس حق. چون مقدس یعنی موجودی که نه عیب توشه نه نقص توشه، هیچ کدوم از این دوتا، نه عیب توشه نه نقص توشه، منزه هست از هر عیبی و منزه هست از هر کاستی و کمبودی و نقصی. خب این که ما بگیم نظام مقدس، این مفت خزینه کردن واژه هاست. کجا امام خمینی گفت نظام مقدس جمهوری اسلامی؟ واژه مقدس چرا اینجوری مفت به کار میبریم؟ متاسفانه این یک روی کرده غلطی است که ما تو این دهه های اخیر خیلی مفت طرف حالا مثلا دیپلم داره، حالش شده مدیر فلانجا، وزیر فلانجا، میگن آقای دکتر فلان. این دکتر رو چجوری دادی به این شما؟ چه تیترهای دانشگاهی رو مفت میدیم به افراد به خاطر سمتهایی که دارن؟ چه تیترهای حوزوی رو مفت میدیم به افراد؟ خب میدونید تیترهای حوزوی هم سلسله مراتبی داره، یه ثقت الاسلامی، یه حجت الاسلامی، یه حجت الاسلام و المسلمینی، یه آیت اللهی، یه آیت الله العظمی. بابا جون شما یه شخصیتی مثل کلینی میدونید شخصیت بسیار عظیم القدری است تو تاریخ تشیع، شخصیت عظیم علمی که کار بزرگ او کتاب کافی، چه اصولش چه فروعش، نشون دهنده عظمت این شخصیته که همون اصول اربعه معیه رو جمع کرد و یک کتابی مثل کافی تشکیل داد که حالا نقل شده، بنا به نقل، حالا من خیلی دفاع نمی کنم از این نقل، ولی نقل شده که حتی از جانب امام عصر ارواح نفدا تعبیر الکافی کافن لشیعتنا در موردش صادر شده که کفایت میکنه برای شیعیان ما این کتاب کافی. و یه همچین شخصیتی رو رو کتابای کافی نگاه کنید ببینید چی می‌نویسه. می‌نویسه ثقت الاسلام کلینی، درسته؟ حالا ما ثقت الاسلام به کی میگیم؟ یه طلبه‌ای که تازه امروز وارد حوزه علمیه شده، هنوز عمامه‌گذاری هم نکرده، میخوان بهش بگن فلانی روحانیه، میگن چی؟ میگن ثقت الاسلام. ببین چقدر ارزون کردیم این اصطلاحات. حجت الاسلام میدونی به کیا میگفتن؟ حجت الاسلام و المسلمین، آیت الله. آیت الله العظما میدونید کیه؟ آیت الله العظما، برید نگاه کنید روز تولد پیغمبر اکرم زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام وارده. تو مفاتی هم نقل شده این زیارت، تو 17 ربیع الاول زیارت امیرالمؤمنین، تو 17 ربیع الاول رو ببینید. امام صادق علیه السلام، امام معصوم داره به کار میبره این تعبیر رو دیگه، السلام علیک یا آیت الله العظما، به امیرالمؤمنین امام صادق میگه آیت الله العظما. حالا ما به کی میگیم آیت الله العظما؟ ارزون کردیم همه چیزو، لذا واژه مقدس رو هم ارزون کردیم، ارزونش کردیم. چی مدعیه که نظام جمهوری اسلامی نظام مقدسه؟ نظام مقدس یعنی نظام بی عیب و نقص. آقا قانون اساسی جمهوری اسلامی یه بار مورد تجدید نظر قرار گرفت اواخر عمر حضرت امام یا نه؟ اگه بی عیب و نقص بود پس چجوری تجدید نظر کردن؟ شورای رهبری حذف شد به جاش رهبر واحد تعیین شد، خیلی تغییراتی توی قانون اساسی اتفاق افتاد. مقدس یعنی بی عیب و نقص، یعنی چیزی که قابل اصلاح نیست دیگه، عیبی توش نیست که اصلاحش کنی. همین امروز بحث تجدید نظر تو قانون اساسی میگه مطرح نیست، مگه خود رهبری مطرح نکردن که میشه راجع به این موضوع تحقیق بشه که پست ریاست جمهوری رو حذف کنیم به جاش نخست وزیر بذاریم، نخست وزیر رو مجلس انتخاب بکنه و مجلس هم برش نظارت بکنه، رهبر باشه، نخست وزیر باشه و بعد هم مجلس. خب این نشون دهنده اینه که مقدس نیست دیگه، قابل پیشنهاده، خود رهبر داره پیشنهاد میکنه. یا دیگرانی پیشنهاد کردن که مثلا دوره رهبری مادام العمر نباشه، دوره رهبری مثلا معین باشه، مثلا برای 5 سال رهبر انتخاب بشه توسط خبرگان رهبری، حالا قابل تجدید انتخاب باشه بعد از 5 سال، بنابراین باشه که دوره رهبری او تموم شد مگر اینکه حالا خبرگان دوباره تایید کنن ادامهش رو. حالا اونم تازه چند بار میتونن تایید کنن، مثل ریاست جمهوری 2 بار یا نه مثلا بیشتر بدون محدودیت. اونام ایده هاییست، میخوام بگم قابل تجدید نظره، هیچ تقدسی نداره قانون اساسی، قابل اصلاح، قابل بهبوده، با تجربه هایی که نظام در صحنه عمل کسب میکنه میتونه ارتقا بده، تصحیح کنه، بهبود ببخشه. خب این چه جور مقدسیه که ما میگیم نظام مقدس جمهوری اسلامی؟ مقدس یعنی چیزی که قابل اصلاح نیست چون عیبی درش نیست، چیزی که قابل ارتقا نیست چون نقصی درش نیست. این حالا در جنبه تئوری و نظری یک نظام حکومتی است، در جنبه عملکردی حاکمان هم همینطور. یه حکومت رو میگن حکومت مقدس، نظام مقدس. چجوری مقدس؟ حکومت امیرالمؤمنین هم مقدس نبود، چون امیرالمؤمنین خودش که همه کار حکومتش نمیکرد، فرماندارا این رو تو حکومت امیرالمؤمنین نمیبینید، تو نهج البلاغه که حضرت بهشون نامه فرستاده و اونجوری توبیخشون کرده به خاطر سوء استفاده از بیت المال. واژه مقدس رو مفت خرج کردیم، خیلی مفت خرج کردیم. تو جمهوری اسلامی همه دولت مردای ما صاف و پاک مقدسن، همشون هیچ نقص و عیبی ندارن، هیچ تخلفی، هیچ کاستی، هیچ جهلی، هیچ ضعف در توانمندی های کاری ندارن اصلا که میگیم مقدس. هیچ تخلفی اتفاق نیفتده. اینا رو دقت کنیم، دقت کنیم چه واژه ها رو چه جوری به کار میبریم، برای چه مفاهیمی به کار میبریم. اساسا ببینید نظام ترجمه همون سیستم تو زبان خارجی، نظام یا سیستم تعریفش اینه، مجموعی از ساب سیستم ها یا خرد نظام ها که در تعامل با یکدیگر قرار میگیرن، این نظام رو تشکیل میده یا سیستم رو تشکیل میده، درسته؟ لذا یک نظام حکومتی از خرد نظام هایی تشکیل شده، ساب سیستم هایی تشکیل شده. چیه؟ مثل دستگاه قضایی، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، نیروهای مسلح، نمیدونم حالا تو نظام جمهوری اسلامی صدا و سیما جدا شده، اونم به عنوان تشکیلات جدایی، و حالا نهادی به نام نهاد رهبری. اینا در تعامل با هم دیگه یه چیزی رو تشکیل میدن به نام نظام جمهوری اسلامی، درسته؟ من سوال میکنم خرد نظام ها رو بیایید بررسی کنید، کسی مدعی هست که قوه مقننه ما مقدسه؟ دولت و قوه مجریه ما مقدسه؟ یعنی بی عیب و نقص؟ قوه قضاییه ما، این دادگاه ها، این دستگاه قضایی، این مقدسه؟ هیچ تخلفی توش نیست؟ هیچ حکم ناعادلانه‌ای داده نمیشه؟ هیچ سیاسی کاری تو عملکردهای دستگاه قضایی نمیبینی؟ هیچ بده بستونای سیاسی اتفاق نمیفته؟ تو دستگاه اجرایی کشور هیچ نقصی نیست؟ هیچ انحرافی نیست؟ هیچ عیبی نیست؟ هیچ ناکارآمدی نیست؟ هیچ ضعفی نیست؟ تو عملکردهای مجلس هیچ چی نیست؟ تو صدا و سیمامون هیچ نقصی نمیبینی؟ بابا یک نظام مجموعه این خرده نظام هاست، در تعامل با هم دیگه یک نظام رو تشکیل میدن. این خرده نظام ها وقتی نامقدسن چجوری مجموعه اینا میشه یه چیز مقدس؟ چجوری میشه گفت نظام مقدس؟ لذا این واژه رو گفتم، خود حضرت امام کجا به کار برد؟ و حتی اگر حضرت امام هم به کار برده باشه، شاید یه موقعی بدون توجه این واژه به کار برده شده، من نمیدونم، سرچ نکردم توی بیانات ایشون، ولی با اون دقتی که از امام رضوان الله تعالی علیه داشتن توی تعابیر خیلی بعید میدونم به کار برده باشن. اگرم به کار برده باشن یه فلته است و یک سخنی است که حالا یه جایی مثلا صحبت میکردن، یه جایی از زبانشون جاری شده باشه، اگر بوده باشه که نمیدونم بوده یا نه اصلا. بنابراین عرض کردم، یعنی اون چیزی که میخوام بگم این است که در دید حکومتی که ما از غدیر خم میگیریم و نظام حکومتی که یکی از آموزه ها و شاید اصلی ترین آموزه غدیر خم بحث حکومت اسلامی است، باید بدانیم که حکومت اسلامی چه جنبه هایی داره، چه با چه جایگاهی داره، چه منزلتی داره و با چه دیدی، از چه زوایایی میشه بهش نگاه کرد، از زاویه مشروعیت الهی، از زاویه مقبولیت مردمی، از زاویه کارآمدی و توانمندی در تحقق اهداف و انجام مأموریت هایی که براش اون حکومت شکل گرفته، و بعد هم مراقب باشیم منزلت قدسی برای حکومت قائل نشیم. منزلت قدسی قائل شدن برای یک حکومت بشری اشتباه بسیار بزرگی است. به هر حال درس گرفتن از غدیر خم برای راه یافتن به تفکر سیاسی اسلام و دیدگاه اسلام در مورد بحث حکومت یکی از جنبه‌های بسیار مهمه که جا داره واقعا روش تأمل کنیم. این بحث بحثی نیست که حالا من تو این جلسه با تم اصلی بحث‌های اخلاقی و عرفانی که داریم بخوام بیش از این واقعا بهش بپردازم، ولی عرض کردم واقعا ما بحثمون در نگاهمون به اسلام یک نگاه جامع باید باشه. اگه فقط سرمون رو فرو کنیم تو لاک نمیدونم خلوت‌های عرفانی و ذکر گفتن و چله نشینی و عبادات نیمه شب و امثال اینها و خودمون رو از سایر ابعاد اسلام خالی کنیم، این اون مسلمان و مؤمنی نیست که پیغمبر اکرم میخواد و امیرالمؤمنین انتظار داره. مسلمان واقعی مسلمانیه که جامعیت داره، همونطور که شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام که امام و مقتدای ماست و منتخب و منصوب خداوند در صحنه غدیر خم است، جامع بود. شخصیت امیرالمؤمنین فقط شخصیت خلوت‌های عارفانه یا عبادت‌های در دل شب در نخلستان‌های کوفه نبود. امیرالمؤمنین همون رزمنده سلحشوری است که در صحنه کارزار و پیکار بهترین سردار و شمشیرزن میدان نبرده، و همون عالم و اندیشمندی است که در صحنه علم و تفکر عمیق ترین اندیشمنده، و همون انسان خدومی است که در رسیدگی به نیازمندان و ضعفا و مظلومین رحیم ترین و دلنرم ترین انسان خدومه، و همون شخصیت پرتلاش و پرکوششی است که در صحنه تولید و کشاورزی مولدترین و فعالترین چهره است. شما یک شخصیت همه جانبه میبینید در امیرالمومنین. شیعه امیرالمومنین باید همه جانبه باشد. اینه که حالا اگر من اشاره میکنم به جنبه های بحث های سیاسی، به خاطر اینه که واقعا باید مراقب باشیم خدایی نکرده توجه ما به بحث های معنوی عرفانی اینها به معنای بیخبر موندن و بازماندنمون از سایر ابعاد دین نباشد. خب مستحب روز عید قدیر خم، روز 18 ماه ذوالحجه، مؤمنین که به هم میرسند حمد خدا را به جا بیارند، خطاب به هم دیگه بگن الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. یعنی حمد اون خدایی رو که ما رو از متمسکان، چنگ زنندگان، پیوستگان به ولایت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام قرار داد. خدا رو شکر بکنن روز عید قدیر به خاطر این نعمت. یا بگن الحمدلله الذی اکرمنا به هذا اليوم و جعلنا من الموفین به عهده الینا و میثاقه الذی واثقنا به من ولایت ولات امره و القوام به قسطه و لم یجعلنا من الجاحدین و المکذبین به یوم الدین. یعنی حمد اون خدایی رو که به ما کرامت کرد، ما رو گرامی داشت با چنین روز بزرگی، یعنی روز عید قدیر خم، و ما رو داریم به هم دیگه میگیم دیگه، روز عید قدیر به هم رسیدیم، و ما رو از وفا کنندگان به عهدش که در نزد ما دارد خداوند قرار داد، و ما رو از وفا کنندگان به میثاق و پیمانی که از ما گرفت در مورد ولایت ولات امرش و کسانی که قیام میکنن به عدالت و عدالت رو برپا میکنن در حکومتشون، ما رو از کسانی قرار داد که وفای به این پیمان کردیم و ما رو از منکران این حقیقت و از تکذیب کنندگان روز قیامت قرار نداد. خب اینا دعاهاییه که در واقع در مقام سپاس، در مقام حمد، در دیدار مؤمنین مستحب بکنن، این سپاس رو به جا بیارن. یا روز عید قدیر خم مستحب صد بار این ذکر گفته بشه الحمدلله الذی جعل کمال دینه و تمام نعمته به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. درست شد؟ من عرضم اینه که وقتی که داریم این حمد رو به جا میاریم، میگیم جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام، برگردیم ببینیم راست میگیم. ما راست راستی متمسک به ولایت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام، راست راستی ما از وفا کنندگان به اون عهدیم، وفا کنندگان به اون میثاقیم. آیا راست راستی ما متمسک به ولایت امیر المؤمنین؟ چقدر تو رفتار فردیمون الگومون امیر المؤمنینه؟ چقدر حاکمیت و حکومت ما از الگوی علوی تبعیت میکنه و الهام میگیره؟ این که من به لفظ بگم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین که مشکلی رو حل نمیکنه، من الموفین و جعلنا من الموفین به عهدی، این لفظش که مشکلی رو حل نمیکنه. چقدر وفا کردیم به عهد ولایت و اقتدا و به پیروی از امیرالمؤمنین علیه السلام، چقدر متمسک به حبل ولایت او بودیم و اقتدای به او کردیم در طریقت راستین او و صراط مستقیم امیرالمؤمنین علیه السلام. راستی بگیم اینو یا نه روز عید قدیر روزیه که ما محک بزنیم خودمون رو با این معیار و باید استغفار کنیم، استغفار کنیم از خدا به خاطر اینکه نه متمسک به ولایت امیرالمومنین ائمه علیهم السلام نبودیم، ما به الگوهای نمیدونم بانک جهانی و به الگوهای نظام لیبرال دموکراسی و به الگوهای حکومت‌های دیگری که با ذهن بشری طراحی شده بیشتر توجه داشتیم و متمسک بودیم تا الگوی حکومت علوی. ما در رفتار فردیمون فلان هنرپیشه، فلان نمیدونم مدل، فلان شخصیت بیشتر مقتدای ما بود تو آرایشمون، تو لباس پوشیدنمون، تو رفتارمون، یا فلان مدل سبک زندگی امریکایی و اروپایی بیشتر برای ما ملاک بود تا سبک زندگی امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام. در اون صورت ایچت هم دیگه دارم به جا میارم، باید استغفار کنم از این که نکردم این کار رو، تمسک به ولایت امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام نداشتم، وفا کننده به عهد ولایت امیرالمومنین و میثاقی که خدا گرفت بر ولایت امیرالمومنین از ما نبودیم، چه حکومتمون چه فردمون. خب بگذاریم، اینا در حد یه تأمل و درنگ کوتاه در بحث قدیر در حوزه بحث‌های سیاسی و حالا رفتار فردی، این نکته آخری که اشاره کردم.